رونق بستان تویی، شادی دهقان تویی، روح شاد آب نوبهاری، سبز زاران را جان تویی. از تو هر نقش و نگار، رنگ و بوی و برگ و بار، سرمه چشم روزگاری، ای تو بیزار از هر غبار.
آرامش چای ایرانی های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
مرحبا استاد دکاش، بارک الله، زیدودی که آزادی را به این خوبی مصدر کند، از بند تن رهاست، چرا صد به محبست توتیک، پرواز کن، مرخصی بود.
از یه شکار ناب حرف میزدی؟ یا آب شدی به زمین؟ ما رو تشنه کردی و آب انبار سپردی دست یزی؟
کافه رادیو،
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
کافه رادیو، موج اف ام، ردیف 88، رادیو جوان. کافه رادیو.
خب، میز نویسندگی و علیرضا محمود ایرانمهر با ما است. چند هفته در مورد شخصیت پردازی صحبت کردیم. ادامه صحبت های علیرضا عزیز رو خواهیم شنیدیم که متوجه شدیم شیوه های شخصیت پردازی در رمان و داستان، حالا چه کوتاه چه بلند، خیلی زیاده و متعدده و یک نویسنده با توسل به اون ابعاد مختلف شخصیت، اون فرد رو و اون شخصیت رو به خواننده معرفی میکنه و تو جریان داستان به نقطه اوج و پایان داستان من شما رو میرسونه. علیرضا جان سلام بر تو.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند و خیلی خوشحالم.
خیلی متشکرم. خیلی خوش اومدی. بگو جانم.
ما در جلسات قبل در مورد تیپ و شخصیت صحبت کردیم که کاربرد هر کدوم کجاست و اهمیتشون در چیست. حالا یه سوالی که معمولا هنرجوها توی خیلی از کلاس‌ها و کارگاه‌ها از بنده می‌پرسند اینه که اساسا چجوری اینا رو نشون بدیم. یعنی فرض کنیم که حالا ما یه تیپ داریم یا یک شخصیت، چجور نشون بدیم که
عزیزا برای کسانی که همین الان دارن گوش میکنن، حالا بعد از هفته ها اومدن سراغ کافه رادیو، یه تعریف خیلی کوتاه با یه مثال در مورد تیپ و شخصیت فرقشون.
ببینید، شخصیت در واقع کسی که در داستان نقش اصلی رو ایفا میکنه و در طول مسیر داستان دچار تحول میشه، دگرگونی پیدا میکنه، با مسیر داستان از یک نقطه به نقطه دیگه تحول پیدا میکنه. اما تیپ دارای یک قالب مشخص و ثابته و تغییر خاصی درش اتفاق نمیفته و از روی همون قالب هم شناخته میشه، بیشتر برای نشون دادن وضعیت های کلی و ثابت یک شخص در فضای داستان استفاده میشه.
خب، متشکرم.
حالا ما میخواییم نشون بدیم که یک کسی در یک داستان داره یک ویژگی خاصیه که حالا این ویژگی ممکنه دچار تحول بشه یا نه، یعنی ممکنه تبدیل به شخصیت بشه، شخصیت اصلی داستان ما، یعنی که نه فقط در حد یک تیپ باقی بمونه. چطور این کار رو انجام بدیم؟ این سوال خیلی خیلی مهمیه که بارها و بارها از من پرسیده میشه و حتی در موردش تمرین‌های مختلفی رو انجام میدیم، روش های مختلفی هم وجود داره. میخوام این وقت در مورد این خدمتون توضیح بدم. ببینید، فرض کنید شما یه شخصیتی دارید که خیلی آدم بیخیالیه. چطور اینا نشون بده؟ ببینید، فقط بگیم آدم خیلی بیخیالی بود کافیه؟ آیا میتونه احساس عمیق خواننده شما رو نسبت به اون شخصیتی که خلق کردید برانگیزه؟ یا اصلا ممکنه حتی برعکس باعث گیجی و سردرگمی خواننده بشه؟ خب یعنی چی که بیخیال؟ یا آدم بیخیال دقیقا چه جور آدمی؟ براتون یه مثال میزنم برای این که بهتر متوجه این موضوع بشید.
بله.
یه داستانی هست از فلیجه نویسنده بزرگ قرن بیستم به نام یک روز خوب برای موز ماهی. در مورد حالا یک زن و شوهر داره صحبت میکنه. شخص در واقع شخصیتی که اینجا میخوایم در مورد صحبت بکنیم موریل نام داره. همسر این فرد و یادم خیلی بیخیاله که مادرش بهش زنگ زده و این اصلا علاقه ای هنگار به برداشتن تلفن نداره، در حالی که تلفن یه تلفن ضروریه. ببینیم چطور نشون میده که یه شخصیت تا این حد بیخیاله. این موریل لبه پنجره نشسته و با حوصله داره ناخونهاش رو لاچ میزنه و تلفن همچنان داره زنگ میکنه و این به ناخونهاش نگاه میکنه، دستها رو انگشتها رو از هم باز میکنه و از لباسش دور نگه میداره که لباسش رنگی نشه. تلفن همچنان داره زنگ میزنه و بعد سر فرصت و حوصله میره و تلفن رو با اون دست دیگهش بهر میزنه. همین جمله، همین تصویر کاملا برای ما نشون میده که با یک آدمی روبرو هستیم کاملا بیخیال، در حالی که میدونه تلفنی که زده شده احتمالا تلفن مهمیه، حاوی پیام مهمیه، اما حتی برای برداشتنش هیچ عجله‌ای نمی‌کنه. خب دیگه شما وقتی که چنین چیزی رو به خوانندتون نشون میدید نیازی نیست که بهش بگید شخصیت من خیلی آدم بیخیالی بود یا بیتوجه بود یا بی‌حوصله بود یا هر چیز دیگه، کاملا اون احساس رو درک میکنه و در این حال میبینه. نکته مهم اینجاست، یعنی شخصیت رو میبینه، از روی رفتار اون، از روی واکنش شخصیت نسبت به اتفاقهای مختلف میتونه تشخیص بده خواننده که این چه جور آدم. این یک روش بسیار بسیار مهم و ساده است برای نشون دادن شخصیت، برای ساختن شخصیت و شخصیت فردی.
درست.
حالا من از خوانندگان، از شنوندگان عزیز، کسانی که علاقه من به این کار هستم، میخوام خواهش کنم یه تمرین رو برای خودشون انجام
بدن.
یه شخصیت بیخیال رو در نظر بگیرن، حالا فرق نمی کنه خانوم یا آقا، هر سنی که ده
دروبرمون هم خیلی زیاده علیرضا.
بله بله، فراوانه. آدم
بیخیال.
بله فراوانه.
بی مسئولیت میتونم بگیم.
خوشون بدید از طریق رفتارش، بدون اینکه حتی یک کلمه تاکید میکنن، بدون اینکه حتی یک کلمه در مورد که این آدم چه
جور
فردیش بگید قضاوتی داشته باشید، بگید آدم مثلا مسئولیت پذیریه یا آدم بیخیالیه، آدم مسئولیت گریزه یا آدم خیلی راحتیه، حتی ممکنه خیلی هم مسئولیت گریز نباشه ولی آدم راحتی، خیلی چیز جدی نمیگیره. بخواید چنین شخصیتی رو نشون بدید از طریق رفتارش توی 3 تا 4 جمله، نیازم نیست که مثلا یه نصف صفحه بنویسید، 3-4 جمله یکی از رفتارهاش رو نشون بدید که خواننده شما به محضی که اون رفتار رو دید بتونه تشخیص بده با چه شخصیتی روبرویه. و طبیعتاً این کار آدم زمانی بهتر میتونه انجام بده که نگاه دیدینی در تشخیص آدم های اطرافش داشته باشه، یعنی با دقت به رفتار آدم های پیرامونش نگاه کنه و ببینه که اونها چگونه رفتار میکنن و رفتار اونها، حرفاشون چه معنایی پشتش هست، نشون دهنده چه چیزی در دنیای درونیشون هست و با دقت به این جزئیات بتونه اون رو در کار خودش هم
بسیار خوب
و شخصیت فردی رو انجام.
خب من حالا پیشنهاد میکنم این تمرینی که علیرضا داد، دوستان میتونن به همون تلفنی که صداشون رو میفرستن برای یه آموزش فن بیان ترجیحاً توی پیام رسان بله برای ما ارسال کنن این تمرینی که علیرضا به ما داد، یه چند خط باشه که من هفته آینده توی برنامه بخونم، بفرستن به تلفن 0910-88-299 0910-88-299 بنویسین، مربوط به میز آموزش نویسندگی کافه رادیو. علیرضا جان خیلی متشکرم از تو.
برادرم خیلی کار جالبی، اگر دوستان بفرستن حتی در مورد تمریناشون میتونیم باید با هم صحبت بکنیم، همطوری قبلا هم و مواردی دوستان فرستاده بودن صحبت
کنیم،
خیلی مفید بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، درود، خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
همه اصرار تو این باسه
میز ترانه کافه رادیو شک ندارم صدای مهدی یدالله. بعد از میز ترانه که براتون پخش کردم، ترانه شک ندارم، اومدم بر سر میز ادبیات جهان و کتابی براتون آوردم که داستان یک کافی شاپ کوچیک در میانه ناکجا آباده. کافه بر لبه جهان. نوشته که جان پی اسرکی. این کتاب داستانی درباره معنای زندگی است و با لحنی طنز و فضایی پر جنب و جوش خواننده را با خود همراه می کند. خب گفتم کتاب کافه بر لبه جهان داستان یه کافی شاپ کوچیک در بین ناکجا آباده که به نقطه عطف بزرگی در زندگی جان تبدیل میشه. جان مدیر تبلیغاتیه که همیشه عجله داره. اون در بین این همه شلوغی یه روزی تصمیم میگیره که کمی استراحت کنه و از هزای کارش دور بشه. اما وقتی وارد این کافی شاپ عجیب میشه با سه پرسش در فهرست اونجا روبرو میشه: چرا اینجایی؟ آیا از مرگ میترسی؟ آیا زندگی بی نقصی داری؟ واقعا چه پرسش های عجیبی؟ جان با خوندن این سوال ها متحول میشه و تصمیم میگیره با کمک سراشپز، پیش خدمت و یک مهمان این راز رو کشف کنه. گاهی اوقات خودتو توی مکانی ناشنا میبینی که هیچ وقت انتظارشو نداشتی و شاید بیش از هر زمان دیگهی به اون احتیاج داری و توی اون مکان با تجربه های تازه و افرادی که نمیشناسی روبرو میشی. چون این ماجرایی رو یک شب توی خیابونی تاریک و خلوت تجربه کردم. با نگاهی به گذشته میگم وضعیت اون لحظه نمایانگر زندگی من در اون زمان بود. با سرگردانی توی خیابون قدرت تصمیم گیری رو از دست داده بودم. دقیقا نمیدونستم به کجا میرم یا در چه مسیری حرکت میکنم. یک هفته مرخصی گرفته بودم تا از کارم دور بشم. این تصمیم به خاطر شغل پرمشقت من نبود، ولی این روند کار ممکن بود ناامیدم کنه. میدونین زمان زیادی به این فکر میکردم که آیا زندگی فقط باید گذروندن 10 تا 12 ساعت در روز در دفتر کار باشه و اینطوری روزم به اتمام برسه. از دوره دبیرستان خودم رو برای دانشگاه آماده میکردم. توی دانشگاه هم به کار فکر میکردم و از اون زمان تمام وقت خودم رو صرف تلاش برای پیشرفت شرکتم کردم. نمیدونم آیا این راهی که دیگران به من نشون داده بودن همون راهی بود که توسط گروهی دیگه به اونها نشون داده شده بود و حالا به من منتقل شده بود. این راه واقعا توصیه که بدی نبود، اما راضی کننده هم نبود. احساس میکردم که فقط برای پول و درآمد بیشتر دارم زندگی میکنم و این معامله چندان خوبی برای من به نظر نمیرسید. در شرایط نابسامان روحی به سر میبردم که با کافه چرا روبرو شدم. وقتی این داستان رو برای بقیه تعریف میکنم، بلافاصله کلماتی مثل عارفانه و فوق‌العاده رو روی زبون خودشون جاری میکنن، یا سریال منطقه گرگومیش. تو این سریال مردم به مکانهایی به ظاهر عادی وارد میشدن که اغلب با پیشروی داستان ناشناخته تر میشد. گاهی اوقات برای لحظه ای فکر میکنم که آیا اصلا تجربه من واقعی بوده؟ در چنین مواقعی به کشوی میز کار خودم در خونه نگاهی میندازم و اون چیزی رو که کیسی به من داده بود میخونم. این به من نشون میده که همه چیز واقعا اتفاق افتاده. در یک شبی، در یک ناکجا آبادی، من خودم رو به یک جای میرسونم که یک کافی شابه. وقتی که فهرست سفارش رو به من میدن، 3 تا سوال روبروی من نوشته شده. چرا اینجایی؟ آیا از مرگ میترسی؟ آیا زندگی بی نقصی داری؟ میدونین من هیچ وقت سعی نکردم به گذشته برگردم و دوباره اون کافه رو پیدا کنم. جدا از واقعی بودن اون، حسی به من میگه که کافه دیگه اونجا نیست. انگار تنها توی اون لحظه و اون شب نیاز به یافتن کافه داشتم و اون کافه هم فقط به این دلیل باید میبود و تنها به همین دلیل وجود داشت که یک تلنگری به من بزنه توی زندگیم. شاید یه روز سعی کنم به کافه برگردم یا یه شب دوباره خودم رو در مقابل اون تصور کنم. اون وقت میتونم وارد کافه بشم و به کیسی، مایک و آنا، اگه اونجا باشن، بگم که چطوری اون شب توی کافه زندگی من تغییر کرد. این که سوالاتی که اونها پرسیدن منجر به افکار و بینشایی شد که فراتر از اون چیزایی بود که قبلا توی ذهن داشتم. واقعا کی میدونه، شاید من شب رو با کسی صحبت کنم که اون هم گم شده و خودش رو در کافه‌ای به نام چرا میبینه، یا شاید کتابی در مورد تجربه‌ام بنویسم، به شما بگم که دلیل وجود این کافه در لبه دنیا چیه، تو از این طریق پاسخی به این مسئله داده باشم. ماجرای من درست از اینجا شروع شد. دوستان جالبی داره این کتاب کافه‌ای بر لبه جهان، نوشته جان پی استلکی، که در سال 1969 در شیکاگو به دنیا اومد. بعد از گذروندن دوره دانشگاه به مدت 5 سال به عنوان مشاور استراتژی یک شرکت کار کرد. استلکی کم کم این سوال توی ذهنش طرح شد که آیا زندگی نباید چیزی بیشتر از گذروندن 10 تا 12 ساعت کار در روز توی دفتر و تلاش برای ارتقای شغلی باشه. پس کارش رو رها کرد و با خانوادهش به مدت 9 ماه به سراسر جهان سفر کرد. در طول سفر دیدگاه سبکی نسبت به زندگی تغییر کرد و بعد از بازگشت اولین کتاب خودش رو به عنوان کافه‌ای بر لبه جهان در عرض 3 هفته نوشت و در سال 2005 میلادی منتشر کرد که در فهرست پرفروش‌ترین های امریکا هم قرار گرفت.
کافی رادیو هر روز در یک قرار رادیویی با کافی رادیو. کافی ما کافی رادیو.
خب بخوام در مورد جشنواره بین‌المللی فیلم صد یا صد ثانیه‌ای با شما صحبت کنم و اطلاعات بیشتری رو از هادی فیروزمندی دریافت کنیم، مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی سوره که مدیر رسانه این جشنواره هم هستن. هادی جان میخواییم کمک کنیم از طریق همین برنامه کافه رادیو شبکه رادیو جوان که تعداد آثار دریافتی شما خیلی بیشتر بشه. جشنواره دوست داشتنی هستش، تجربه خیلی خوبی داره و موفق هم دوره‌های قبلی رو برگزار کرده. امیدوارم که 13مین دوره‌ش هم بسیار بسیار عالی بره جلو. درود بر شما، سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون، در خدمتتون هستم و
خب برای کسانی که همین الان این پیام رو دریافت کردن که جشنواره فیلم صد چیه و چه کار میخوان بکنن، مخصوصا کسانی که علاقمند هستن به ساخت فیلم، لطفا به ما بگو.
از کام خدمت شما که 13مین دوره جشنواره فیلم صد فراخوانش از مدت پیش شروع شده و تا پایان دی ماه هم مهلت ارسال آثار ادامه داره. و در واقع جشنواره فیلم صد اساسا خواستگاهش یه جشنواره بوده که به جشنواره فیلم های خیلی خیلی کوتاه معروفه و در دنیا هم نمونه هایی وجود داره ازش. این جشنواره اساسا کارکردش اینه که بیشتر تمرکز داره برای کسانی که علاقمندن به یه نوعی از سینمای غیر حرفه‌ای شروع کنن و وارد سینمای حرفه‌ای بشن و در واقع یه فرصتیه برای بروز و ظهور استعدادهای تازه و جریان هنرمندان تازه نفسی که وارد فضای حرفه‌ای هنر و سینما بشن. و خب اساسا جشنواره فیلم صد یه تمرکزی هم به واسطه جنس تولید آثاری که داره به روی مضامین و مصادیقی که سوار بر موضوعات مسائل اجتماعی، دغدغه‌مندی‌های اجتماعی، مسائل اخلاقی، سینمای خانواده و موضوعاتی که احساس میکنیم میشه مخاطب به واسطه کمترین زمان ممکن بتونه پیام خودش رو به مخاطب القا کنه. از این نظر در واقع ما یه وقفه ای در برگزاری جشنواره فیلم صد تو سالهای اخیر به خاطر کرونا داشتیم، اما در واقع ارادمون برای این بودش که در دوره تازه با محوریت ایران عزیز که رویکرد امسال جشنواره است 13مین دوره رو برگزار کنیم و امیدواریم که در واقع فرصتی فراهم بشه که فیلمسازای جوان مجدداً بتونن به سمت این جشنواره سوق پیدا کنن و این شانسشون رو برای ورود به سینمای حرفه‌ای،
حتی با تلفن همراه خودشون هم میتونن فیلم سنسانی بسازن و بفرستن برای شما.
بله، اساسا جشنواره فیلم صد موضوع و مسئله‌اش اینه که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شکل ایجاز بشه پیام رو منتقل کرد و خیلی مدیوم در واقع حرفه‌ای به معنی اینکه از تجهیزات و شبکه استفاده کنن موضوعیت نداره
و حد اکثر 100 ثانیه باشه.
در واقع بله، حد اکثر 100 ثانیه باشه، یعنی به این معنی که حتما 100 ثانیه.
خب موضوع کلی گفتی ایران عزیز، خود ریسترش می‌کنی لطفاً؟
ببینید ما با توجه در واقع مسائلی که توی سال اخیر و ماهای اخیر در کشور فراهم بود، ما مهمترین مسئله که موضوع وسط گذاشتیم شعار ایران عزیز بود و زیل اون به دنبال این هستیم که مسائلی مثل پیشرفت، اخلاق، زیبایی ها، اقتصاد و ثروت ملی، خانواده، میهن دوستی، عدالت و آزادی، امید و مباحث این چنینی رو به عنوان محورهای کلی جشنواره به مخاطبان در واقع به فیلمسازان پیشنهاد دادیم که زیل این میتونن با این نگاه، با این در واقع دوربین میتونن به مسائل پیرامونشون نگاه کنن و فیلم بسازن.
خیلی متشکرم از تو، موفق باشی. باز هم با هم دیگه در ارتباط هستیم و در مورد جشنواره فیلم صد صحبت خواهیم کرد.
زنده باش. من فقط یه خبر به دوستان و همکار در واقع علاقه مردم بدم، اونم این که جشنواره فیلم صد با نگاه فرا تهران تو سال جدید داره برگزار میشه، یعنی پا رو از تهران فراتر بذاره تو تمام شهرستان ها و استان ها، و همکنون هم کارگاه های فیلم سازیش توی سراسر کشور شروع شده. ما در واقع توی اصفهان و قزوین و زنجان و بله در واقع ما کارگاه داشتیم و از آخر این هفته هم کارگاه ها تو شهرهای مثل شیراز، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ادامه داره. اساسا جشنواره صد بناست که به مخاطبان فقط در طول برگزاری جشنواره همراه نباشه، فقط در طول سال
ایده پردازی هم حتی کمک میکنه.
بله، ایده پردازی، آموزش و اینها همراهشون باشه. ما امیدواریم که فیلم سازان
تو کشور
از این فرصت استفاده کنه.
درود، خداحافظ.
زنده باشید، خدا نگهدار.
چیزی بگو مثل بهار، مثلا شکوفه کن و یا ببار، مانند رحمتی بر درونم، یا رنگین کمان باش و روحم را در آغوش بگیر. چیزی بگو فراتر از حرف باشد تا جانم را لمس کند. چیزی بگو مثلا کنارت هستم. به مهر خدا منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی‌کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ، باید به چند نکته توجه کنیم. یک، اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. دو، کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. سه، کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. چهار، با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. پنج، کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ شش، در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. هفت، کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده